بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال گذشته بحث ما رسید به بحث از اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط که یکی از مباحث خیلی مهمه در علم اصوله. در اون چند جلسه پایانی سال گذشته ما چهار مقدمه رو به عنوان ورود در بحث در اصالت الاشتغال بیان کردیم. یکی از اون مقدمات این بود که فارق اصلی بین شک در تکلیف و شک در مکلف و به چیه. اگر در ذهن شریف آقایون باشه، اونجا بیان کردیم که مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف برای شک در مکلف و به پنج مصداق بیان کردن که لازمه این پنج مصداق این بود که شک در محصل از موارد شک در مکلف و به بشه. مثلا اگر کسی دو نماز خونده، علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو نماز باطله، اینجا ایشون فرمودن اینم از موارد شک در مکلف و به، و به عبارت اخرى مواردی که بحث از امتثال هم مطرح میشه، این رو هم در اقسام شک در مکلف و به قرار دادن. اینجایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو نماز باطله، خب قبلا هم عرض کردیم اگر ما بخواهیم روی قواعد دیگر عمل بکنیم، باید بگیم هر نمازی که تمام شده اگر شک در صحتش کنیم، قاعده فراق باید جاری بشه. و قاعده فراق میگه شما امتثالتون رو انجام دادید و صحیحه، اما این علم اجمالی که الان میگیم علم اجمالی داریم به این که یکی از دو نماز باطله، نتیجش این میشود که بگیم که اشتغال یقینی فراق یقینی میخواد و باید ما یقین پیدا کنیم به این که ذمه ما بری شده. اینجا دیگه بحث از تکلیف و اینها نیست، بحث از مقام امتثاله. علی کل حال مرحوم ناینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول اینا آمدن فرمودن که ما وجهی نداره که این موارد شک در امتثال رو بیاییم از مسئله شک در مکلف و به خارج بکنیم. اما ما مناقشه کردیم و عرض کردیم که بین شک در مکلف و به و شک در محصل فرق وجود داره و آمد این نتیجه گرفتیم، گفتیم بحث از اصالت الاحتیاط برخلاف اون چه که در اذهان معروف فضلا وجود داره که تا میگیم اصالت الاحتیاط میگن مجرای اصالت الاحتیاط در شک در مکلف و به، ما نتیجه گرفتیم خیر، اصالت الاحتیاط در فقه در سه مورد جریان پیدا میکنه. یک مورد شک در مکلف و به، علم اجمالی دارم به این که روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، مکلف و به برای من معین نیست. اینجایی که مکلف و به مشخص نیست، اینجا مورد جریان اصالت الاحتیاطه. دوم در شک در محصله که در شک در محصل عملی انجام دادم، نمیدانم آیا این عمل محصل غرض مولا هست یا نیست، اینجا اصالت الاحتیاط جریان پیدا میکنه. و سومین مورد اونجاییست که قبل اتمام الوقت ادله میگوید اگر کسی شک کند نماز خونده یا نه. خب اینجا رو مبنای اصالت الاحتیاط باید نماز رو بخونه، ممکنه واقعا هم خونده باشه این شخص، اما اگر قبل از آنی که وقت بگذرد و منقضی بشود شک کنیم که آیا نماز رو خوندیم یا نخوندیم، اینجا هم مجرای برای اصالت الاحتیاطه. بله؟ نه، شکی در محصر اونجاست که عملی رو یقین داریم انجام دادیم، منطقه این عملی که انجام دادیم نمیدونیم که آیا محصر غرض مولا هست یا نه. نه او بالا اگر این تقسیم رو شک در محصل متقبل به اونجاست که شما یه فعلی رو انجام داده باشید، آیا این با این امتصال واقع شد یا نه. اما این مورد سوم میگیم اصلا نمیدونیم آیا انجام دادیم یا نه. به عبارت اخرى شک در محصل عنوان حلیه مرکبه رو داره، این مورد سوم عنوان حلیه بسیطه رو داره. یعنی در این مورد سوم اصلا شما نمیدونید مولا که امر کرده در مقابل این امر مولا فعلی را انجام دادید یا ندادید. نه، این تعبیرم اگر میکنن در این مورد دوم تعبیر مسامحیه، اینجا عنوان شک در محصل رو نداره، اینجا شک در اصل وقوع امتصاله. در شک در محصل شک در صحت الامتصاله، در این مورد سوم شک در اصل وقوع امتصاله. خب داریم یادآوری میکنیم که تا آرام آرام وارد بحث بشیم، به مقداری فضای بحث عرض میشود و مطالب رؤوسش رو اشاره میکنیم که بحث انشاءالله شروعش روشن باشه. پس ببینید ما آمدیم گفتیم مجرای برای اصالت الاحتیاط، عرض میکنم که این سه مورده. بله اگر یک کسی بیاد بگه آقا در موارد علم اجمالی اصالت الاحتیاط چند مجرا داره، میگیم اینجا دیگه سه مورد نداره، چون این مورد سوم عنوان علم اجمالی رو نداره. کسیست داخل وقت، هنوز وقت منقضی نشده، این نمیدونه آیا نماز خونده یا نخونده. عنوان علم اجمالی در کار نیست، اما در اون مورد اول و دوم اونجا عنوان علم اجمالی هم مطرح میشه. بله؟ خب حالا چرا؟ اونجا رو مبنای آخون احتیاط واجبه؟ حالا میرسیم این تفصیل بین شبهات محصوره و غیر محصوره رو مشهور دادن و بعدم شیخ تبعیت کرده، اما اول کسی که در مقابل این تفصیل ایستاده از ما آخونده. بله نه، در تعریف در اصلشه. بله در اصلشه، در تعریفش نیست نخیر. اونا رو میگه مانع از فعلیته، اما حالا میگیم اگر برسیم انشاءالله امروز یه اجمالی هم از نظر مرحوم آخون در این اصالت الاحتیاط رو ذکر میکنیم و بعد وارد بحث مفصلش میشیم. نکته دیگری که ما در همین اول بحث اصالت الاشتغال بهش اشاره کردیم، ما عرض کردیم تقسیمی که در کلمات مشهوره، مشهور میگن شک یا در تکلیف است و یا در مکلف و به. در مکلف و به یا احتیاط امکان دارد یا امکان نداره. این تقسیمی که در کلمات مشهوره، تقسیمی که ما آمدیم بیان کردیم و عرض کردیم که اینم به دنبال همون سه موردی است که در بحث اصالت الاحتیاطه. ما گفتیم که تکلیف یا منجز است و یا غیر منجز. اونجایی که تکلیف وجود داره یا علت تامه تنجز وجود داره یا اینکه نه تکلیف منجز نیست. اگر منجز نباشه اینجا مورد اصالت البراءه و اصالت التخییره. اصالت التخییر هم که بحثش رو گذروندیم گفتیم، حالا ببینیم آقایون در ذهنشون هست یا نه، گفتیم در دوران بین محظورین نمیدونیم، علم اجمالی داریم این فعل یا واجب است و یا حرام. گفتیم خب اینجا هم نظر ما این شد، اینجا هم هم نسبت به وجوب اصالت البراءه رو جاری میکنیم، هم نسبت به تحریم اصالت البراءه رو جاری میکنیم. سؤال و اشکال پیش می آمد که پس این علم اجمالی چی میشه؟ این علم اجمالی پس چی میشه؟ شما اگر در دوران بین محظورین نسبت به وجوب و نسبت به تحریم هر کدام اصالت البراءه رو جاری میکنی، پس این علم اجمالی چه اثری داره؟ چه جوابی رو عرض میکردیم؟ یادتون هست؟ چرا منجز نیست؟ عرض کردیم این علم اجمالی اثری نداره. برای اینکه چه این علم اجمالی باشه چه نباشه، مکلف یا انجام میده یا ترک میکنه. یعنی علم اجمالی جایی اثر دارد که امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه باشه. جایی که امکان موافقت قطعیه نیست، الان اینجا علم اجمالی داریم یا واجبه یا حرام، نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه، اینجا علم اجمالی اثر نداره و جایی که علم اجمالی اثر نداشته باشه منجزیت نداره. وقتی منجزیت نداشت میم آقا در دوران بین محظورین هم نسبت به وجود و نسبت به حرمت نسبت به هر کدام ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم. بله؟ ولو هر دونم گفتیم و از بحث مفصل گفتیم دیگه، حالا نمیخوایم واردش بشیم. هم در تعبدیات و بحث مطرح کردیم هم در توسلیات. حالا فقط اینجا بخوام یه اشاره کنیم به اون نتیجه که گرفتیم، والا هم در تعبدیات هم در توسلیات اونجا ذکر کردیم. ممکن در بعضی از جاها امکان موافقت قطعیه ممکن باشه. میخوایم عرض کنیم تقسیمی که ما بهش رسیدیم این شد. گفتیم از تکلیفو اما منجزون او غیر منجزه. اگر غیر منجز شد مجرای برای براءت، حتی دوران بین محظورین و اصالت و تخیرم اردی بیشتر اصالت و براءت. اما اگر منجز باشد یا شک در مکلف به یا شک در محصل یا شک در اصل تحقق امتصاله، این هم یه تقسیمی بود که عرض کردیم ما بهش رسیدیم. حالا در اون مباحث هم عرض کردیم که جایی هم این تقسیم دیده نشده، اما اگر این چنین باشه دیگه این اشکال که ما بگیم اصالت الاحتیاط فقط مجرا شک در مکلف و به هست، این اشکال جواب داده میشه. بگیم آقا تکلیف یا منجز یا نیست، این خیلی تعبیر رسایی روشنی هم هست. شما هر جا وقتی شک میکنید در یک تکلیفی، اما ان یکون تکلیف منجزا یا اینکه نه اون تکلیف منجز نیست. اگر نباشه مجرای اصالت البراءه است، اگر باشه یا اصالت ال یا شک در مکلف و به یا شک در محسبه یا قسم سومه که هر سش مجرای برای اصالت الاحتیاطه. ببینید درسته، ببینید عرض کردیم مثل این که سوال خوبی فرمودید. ببینید ما گاهی اوقات یه روایاتی داریم در یه مواردی، امام علیه السلام یک جوابی رو فرمودن، اگر خوب دقت کنیم این جواب بر طبق یک کبراییه، برای در اون مورد خاص امام اشارهی به اون کبرا نفرموده. بعید نیست، نه تنها بعید نیست، همینطور هم هست. مواردی رو از امام سوال کردن، آقا کسی قصد کرده الان این شک براش حاصل شده، امام فراد یختصر یا یوید، اینا همه از موارد اصالت الاحتیاطه. یعنی این یک عنوان خاص در اون مورد خاص نیست، این مصداقی از اصالت الاحتیاطه. چه اشکالی داره بگیم که قبل خروج الوقت شارع میگه اگر هنوز وقت خارج نشده شک میکنی در این که آیا آورده یا نه؟ عقل هم همین رو میگردده، اونتا عقل بین وقت خارج وقت تفصیل نمیده. عقل میگه اگر یه مولا یه امری کرد شما نمیدونید آیا امتصال کرده یا نه، تا هر زمانی باید انجام بده. نه دیگه، این از خودش از میخوام بگیم این اصلا خودش مصداقی از اصالت الاحتیاطه. نه آخه این اماره بر اصل جاییست که این اماره در مقابل اصالت الاحتیاط باشه، بیاد موضوع رو از بین ببره. بله، در حالی که بگیم این خودش مصداقی از اصالت الاحتیاطه، بگیم اون چه که تو اون روایات آمده که قبل خروج وقتم باید باید انجام بده، خودش این مصداقی از اصالت الاحتیاطه. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم که ما بحث مفصلش رو ذکر کردیم و خیلی هم بحث لازمیه در این بحث اصالت الاشتغال، این که آیا علم اجمالی حقیقتش مانند علم تفصیلیه یا یک حقیقت مغایری دارد با علم تفصیلی. برای روشن شدن این گفتیم باید بحث از متعلق در علم اجمالی روشن کنیم. متعلق در علم اجمالی چیه؟ شما میگید علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، متعلق این علم چیه؟ چهار احتمال دادیم. یک احتمال متعلق فرد مردد، فرد مردد. خب سؤال، معنای مرحوم اصفهانی در فرد مردد چی بود؟ یادتون هست؟ مرحوم اصفهانی وجود نداره یا نمیشه؟ مرحوم اصفهانی چند دلیل اقامه کرد بر این که فرد مردد اصلا محاله، و اگر گفتیم چیزی محاله این متعلق برای علم قرار نمیگیره، علم به محال محاله. یه چیزی که محاله ممتنع به ذاته انسان هم میتونه علم به او پیدا بکنه. در مقابل مرحوم اصفهانی صاحب کتاب منتقاد ادله مرحوم اصفهانی رو رد کرد و ایشون گفت نه، فرد مردد یه امر عرفی و عقلایی و روشن. ایشون گفت ما فرد مردد داریم و آمد مثالم زد، چند تا مثال، دو تا مثال اون مقداری که در یادم هست ایشون برای فرد مردد بیان کرد. ما در نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی رو تثبیت کردیم، فرد مردد محال، و البته آمدیم نزاع بین مرحوم اصفهانی و صاحب منتقا رو هم گفتیم یک نزاع چیه؟ لفظی. گفتیم نزاع واقعی نیست، صاحب منتقا در یک جای دیگه ای داره این مطلب رو مطرح میکنه، مرحوم محقق اصفهانی در جای دیگه داره مطرح میکنه، اما در اونجایی که مورد بحث به عنوان فرد مردد من حیث الخارج، مرحوم اصفهانی میگه فرد مردد در خارج محال است، در ذهن محال است، اصلا وعایی نداره، لا خارجن ولا ذهنن، لا هویت له ولا ماهیت له ولا حقیقت له. اما اون چی که صاحب منتقا مطرح میکنه، فرد مردد به لحاظ عالم و به لحاظ مخبره. یک کسی میاد خبر میده، یک کسی دیده یه نفر آمده، بهش میگن کی آمد؟ میگه یک کسی اومد، یکی اومد، به عنوان فرد مردد اخبار میکنه. گفتیم این به لحاظ مخبری اصلا محل بحث نیست، به لحاظ واقع محل بحثه. خب احتمال دومی که متعلق در علم اجمالی قدر جامع باشه، که خود مرحوم اصفهانی این قدر جامع رو قبول کردن، منتها میگه ایشون نگفت قدر جامع حقیقی یا انتزاعی. احتمال سوم این که بگیم مفهوم احدهما، بگیم آقا علم اجمالی داری به چی؟ بگیم احدث سلاتین واجبتون این مفهوم عهد الصلات این. و احتمال چهارم مصداق عهدهما، که البته این مصداق عهدهما قبلا هم عرض کردیم عهدهما مصداقی باز برمیگرده به چی؟ به فرد مردد برمیگرده. خب اینا رو ما آمدیم بحث کردیم و حقیقت علم اجمالی رو هم روشن کردیم. این مباحث عرض میکنم که در سال گذشته به عنوان مقدمه برای بحث در اصالت الاحتیاط اینها ذکر شد، و مقدمه چهارم هم که خیلی لازم بود این مقدمه بود که این بحث که آیا علم اجمالی مقتضی برای تنجزه یا علت تامه است، گفتیم در چند جای اصول مطرح میشه؟ در دو جا. اگر در ذهن شریفتون باشه در رسائل و کفایه وقتی به مباحث قطع میرسن، اونجا وقتی علم تفصیلی رو تمام میکنن میان سراغ علم اجمالی، میگن علم اجمالی همونطوری که قطع کاشفیت داره علم اجمالی هم کاشفیت داره، همونطوری که قطع منجزیت دارد علم اجمالی هم منجزیت داره، و همونجا بحث میکنن آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه برای تنجز یا مقتضی برای تنجزه. در اینجا هم باز مجددا آقایونی بحث رو مطرح کردن، یعنی در مورد دوم در بحث اصالت الاحتیاط که وارد میشن از مباحث مهمشون این است که آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجز یا مقتضی برای تنجزه. ما این بحث را مفصل مطرح کردیم و گفتیم بین این بحث و اون بحث چند فرق گذاشته شده، تمام کلمات رو بررسی کردیم. یادتون هست؟ عرض کردیم مجموعاً چهار فرق گذاشته شده بین این بحث و اون بحث، چهار فرق گذاشته شده که ما در نتیجه همون فرقی که امام رضوان الله علیه پذیرفتن اون فرق رو قائل شدیم، و در مرحله بعد فرقی که مرحوم محقق گفتیم حالا اگر کسی فرق امام رو نپذیرفت در میان اون سه فرق دیگر فرقی که مرحوم محقق اصفهانی بیان کردن ما میپذیریم، که باز یه مراجعه بفرمایید ببینید این چهار تا فرق چی بوده. این بحث ها رو گذروندیم، حالا ما میخواییم وارد بحث تازه میخواییم وارد بحث اصالت الاشتغال بشیم. اینا چهار یا پنج تا بحث مقدماتی بود که ما مطرح کرده بودیم، حالا تازه اول بحث اصالت الاشتغال هست. اینجا عرض بکنم در اصالت الاشتغال دو تا بحث مهم وجود داره. حالا باز قبل از اینکه این دو تا بحث رو هم ذکر کنیم، در دو مقام بحث میکنن، یکی در دوران بین متباینه، دوم در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی رو دیگه در اصالت الاحتیاط بحث نمی کنن. چرا؟ بله؟ اصلا چون اقل یقینی نسبت به اکثر شک بدوی مجرای اصالت البراعت، لذا اقل و اکثر استقلالی در این بحث مطرح نمیشه. اون چه که مطرح میشه که دوران بین متباینین، یکی هم اقل و اکثر ارتباط. متباینین هم تعریفش خیلی روشنه، یعنی اون چه که یک قدر متیقنی و قدر جامعی بین اینها وجود نداره. قدر متیقن حالا یا در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه. در دوران بین متباینین دو تا بحث مهم ما داریم. یک بحث این است که آیا موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام؟ این یه بحث. بحث دوم این است که آیا در اطراف این علم اجمالی بین المتباینین اصول ترخیصیه مثل اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره اینا جریان پیدا میکنه یا نه؟ این دو تا بحث مهمه. اون وقت حالا نکته این است کدام بحث رو اول مطرح کرد. شما الان علم اجمالی دارید به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. به این آقا شک دارم در وجوب نماز جمعه، این خودش شک من حیث هو و هو است، شک در تکلیف اصالت البراءه. در نماز ظهر هم بگیم از این جهتم شک در تکلیف اصالت البراءه. یا اونجایی که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه، بگیم این ظرف کل شیء لک طاهر میاد، اون ظرف هم کل شیء لک طاهر. آیا این اصول که ازش تعبیر میکنیم به اصول ترخیصی، آیا اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی در دوران بین متباینه این جریان دارد یا ندارد؟ آیا این بحث رو باید اول مطرح بکنیم یا اول باید بگیم علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعیه؟ وقتی علت تام شد اصلا دیگه مجالی برای جریان اصول ترخیصیه نیست. این دو تا بحث رو انشاءالله بخواد شروع کنیم. حالا فردا توضیح خواهیم داد که باید کدام بحث رو اول شروع کنیم کدام بحث رو دوم. یه نکته ای که من به عنوان تذکر عرض بکنم، خب ما در بحث امروز اجمالی از چند جلسه پایانی بحث سال گذشته رو عرض کردیم و پیدا بود که خب نوعاً در ذهن آنون نیست، طبیعی هم هست. حالا این یه وقتی فکر نکنید ذهن شما عرض می‌شود که مثلا متوسطه یا نه، خب طبیعی مقدار. ولی پارسال هم من پایان سال عرض کردم، هم برای خود ما که داریم این مباحث رو میگیم هم برای شما آقایون، یکی از کارهای لازم این است که درس که تمام شد یک دوره این است که درس سال گذشته انسان داشته باشه، یه تلخیصی حتی داشته باشه که در این سال گذشته چند تا بحث مطرح شد. خب ما در سال گذشته در این بحث اصول اخبار منبلغ رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. یک مسلک حق و طاعه رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. اینا رو خیلی مورد بحث قرار دادیم. خودش هر کدام یک رساله مفصل و مستقلی میشه. علایان حالا الان هم در درس اگر واقعا برنامه داشته بودید هر روزی یک خلاصه ای از اون درس رو یادداشت بکنن، یک خلاصه و اجمالی از اون رو برای خودتون داشته باشید برای مرور در بحث ها بسیار خوبه. و صلی الله علیه و آله.